عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و سلام و احترام مجدد به اون عزیزانی که برای بار دوم در خدمتشون هستیم. امیدوارم که خداوند متعال لطف کنه به ما و یک جلسه باشه که هم مثمر ثمر بوده باشه و همین که مورد قبول خداوند متعال باشه، که این هدف اصلی ما از برگزاری این جلساته. حالا این گلپسرهایی که دست راست وایستادن مثل پهلوان، شما اگه بخواد یه چیز بزویستن بشید، ما تو بعضی از جلسات میان میشنن راحت هم هست که بقیه هم میشنن بیان جلسات همون زیغه و با قبل از اذان باید جلسه تمام بشه. ما بعد از اذان هم بلافاصله جای دیگه جلسه داریم و بعد از اون هم باید سریعتر برگردیم. خدمت شما عرض کنم من سریع میرم سراغ اصل بحثمون و بحث خودمون. من دیشب دانشگاه ارومیه یه خورده در مورد بحثی که میخواستم اینجا صحبت بکنم یه سری عرایضی رو انجام دادم، اما اصل بحثم میذارم اینجا و قصدم ندارم مباحث اونجا رو دوباره تکرار کنم. حالا نه این گوشه ببشین، نه این بغل کنم، راحت دل بقیه هم نگیرین ناراحت بشن صداشون در نمیاد. خدمت شما عرض کنم آقا من جدی میگم تو بعضی از دانشگاه قشنگ این بغل جلسه میشینن هیچ مشکلی نیست، چون الان اونجا سر پا هم بقیه نمیتونن ببینن. پاشید 10 15 نفر بدون گوشه راحت بگیزش. ببین دوستان یه سری مباحث هستش که اینها به خاطر اینکه درست درک نشده، به خاطر اینکه درست بهش پرداخته نشده، به خاطر اینکه لایه‌های ظریف و کمرنگی ازش وجود داره، خوب متاسفانه مورد بررسی و مداقه قرار نگرفته، خوب دقت در موردش صورت نگرفته. آقا نمیدونیم که چرا مثلا این دلیل اصلی فلان مطلب چیست. یا یک نفر میاد به شما میگه آقا از موقعی که فلان شبکه تلویزیونی زده شده نمیدونم آمار فلان چیز رفته بالا، آمار طلاق رفته بالا. آیا واقعا مثلا این شبکه تلویزیونی اینقدر یعنی سریع میتونه رو آمار طلاق اثر بذاره؟ خب این باید واقعا بر بعضی موقع اینا ببینید طرف دچار توهم میشه، یعنی همه چی رو سیاه میبینه یا سفید میبینه یا سیاه، یعنی نمیتونه نگاه همش نگاه صفر و صدی داره، نگاه خاکستری نداره، نگاه معقول نداره، مثل دیشب که عرض کردم خدمت دوستان معدل نمیتونه بده. خب این بده. اما بعضی موقع هم هستش که یه سری مسائل هست چنان در بین ما عادی میشه که اصلا انگار رنگار. اینه که یه خارجی وقتی میاد بین ما ایرانی ها خیلی تعجب میکنه. من آیه فاریسون که اومده بودن ایران بهشون گفتم شما از چی ایران خیلی خیلی خوشتون میاد و از چی خیلی خیلی بدتون میاد. ایشون برگشت یه چیزی گفت خیلی برام جالب بود، گفت من دوباره ایران اومدم. ایشون 83 سالشه، هولوکاست رو زیر سوال برده، استاد دانشگاه لیون بوده، استاد دانشگاه سوربن بوده، به خاطر اینکه هولوکاست رو زیر سوال بود اخراجش کردن 10 مرتبه تا حالا مورد ضرب و شتم قرار گرفته توی کوچه و خیابون. بعد اما آدم به قولید آزاد مردی، میگه اگر دین نداری لااقل آزاد مرد بشی، رو حرفش وایستاده. میگه برای من اثبات نشده، من یه آدم سندشناسم به لحاظ استاد دانشگاه هم، قدرتم و تخصصم توی این حوزه از نظر من اصلا هولوکاست امکان اتفاقش صفره، دروغه، نمیشه. اون اتاقای گاز من رفتن مثلا برای بررسی اتاقای گاز، این رفته بود امریکا، از بناسه رفته بود امریکا اتاق گازی رو که تو اونجا یک نفر رو اعدام میکردن بررسی کرده بود تا بتونه نتیجه بگیره. ایشون حالا من ازش پرسیدم به عنوان یه تحلیلگر، به عنوان یه پژوهشگر، به عنوان استاد دانشگاه، کسی که یه عمری به قولی تو این زمینه بوده و خیلی کشورها رو دیده، گفتم نظر شما چی از ایران خیلی بدتون میاد خیلی خوشتون میاد؟ گفتش که چیزی که خیلی خیلی بدم اومده یه مکس کرد. من توی ذهنم شاید بگم توی یه ثانیه چندین موردم که تو ذهنم اومد، مثلا شاید اینو میگه، شاید اینو میگه، اصلا یه چیزی گفت که اصلا به ذهن من نرسید. گفت چیزی که بیش از حد من بدم اومده توی کشور شما رانندگی شماست. گفت شما چجوری نمیمیرید؟ شما چجوری سالمی؟ گفت نفرات اول فرموله یک دنیا از نظر من همشون باید ایرانی باشن. نمیدونم چرا شما ایرانی نیستید. تو بعدا تعجب کرده بود اون چه وضعشه. گفتم حالا چی خوشتون میاد؟ گفت برای که تنها کشوری که تو دنیا من میتونم راحت بیام صهیونیسم رو زیر سوال ببرم، کسی کارم نداره، تنها کشورم هستی. اینم راست میگفت بنده خدا. خب ببینید اینقدر رانندگی بر ما عادی شده ما اصلا خودمون متوجه مسئله نیستیم. میگه مگه چجوری داریم رانندگی میکنیم؟ خیلی خوب داریم رانندگی میکنیم. اما واسه اون کسی که واسه کوچکترین گردش و چرخشی نمیدونم راهنما میزنه سرعت قانونی 50 تا 60 تا فلان اینجوری بالا نمیره از اینجور مباحث عجیب به نظر میرسه. عکس این مسئله هست. شما یه کشوری میرید تو کشور دیگه، مثلا کسایی که کربلا رفتن یا سوریه رفتن، دیدن که این عرب‌ها خیلی بوق میزنن وقتی پشت رولن، اصلا تا میتونه اینقدر بوق یه عضو لاینفک و اصلا یکی اصل اساسی توی رانندگی. برای ما عجیب اعصابمون خرد میشه، میگیم بابا اون لامصب خاموش چه خبره انقدر بوق میزنی، اما برای خودشون یه چیز عادیه. میان ایران میگن چه کشور ستوکوری، سر صدا چه احساس بوق نمیاد. خب این نگاه کنید، برای اونا عادی شده، برای ما باز عادی نشده. ما یه سری مشکلات داریم که دشمن از اینا سوء استفاده میکنه. حالا من میخوام در مورد اونها برای شما عزیزان صحبت بکنم. ببینید عزیزان، دلیل اصلی پرداختن ما به مقوله فراماسونری بحث فرهنگی پشت سر این جریان بود. یعنی نگاه بکنید، یه نماد به ذات هیچ کار نمیتونه بکنه. یعنی الان شما بیان در و دیوار اینجا رو چه میدونم ستاره شیش پر بکشن، گونیا پرگار بکشن، تکش بکشن، به هیچ جا برده میخوره. همینجا نماز هم میتونی بخونی، نماز بالا هم میره. خب یعنی بله، یه جاهای اینا تلسمه، اثر داره. گفتیم روی تمام خوراکی ها اومدن روی بارکد 666 رو زدن، اما نه برای مسلمانی که بهش یاد دادن قبل از خوردن هر چیزی بگو چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، فاتحه رو خونده تموم شد. یعنی ما مسئولیم، ما واکسینه ایم. بله این روی اون بودیسته اثر میذاره، روی کره اثر میذاره، روی سرخپوسته اثر میذاره، روی ما اثر نمیذاره، چون ما یاد دادن ما رو از قبل واکسینه کردن. اما اثر فرهنگی اینه که خیلی خطرناکه. اثر فرهنگیش چیه؟ مفهوم پشت سر این بحث و نماز. تا این خود نماز که چیزی نیستش. ببینید من صبح ارتش لشکر 64 به قولی برنامه داشتم، اونجا یه گوشه عرض کردم، حالا میخوام اینجا وسیطت و فرصتمون بیشتره کامل اینا باز بکنیم. ببینید ما از نماد مهمتر یه بحث داریم تحت عنوان مفهوم نماد، مفاهیمی که پشت سر یک نماده. به عنوان مثال ما هر موقع یه برنامه بود تو تلویزیون مثل صندلی داغ، آخرش میگفت من 3-4 سوال به شما هر بهتون میزنم، هر چی تو ذهنتون مثل سریع به من بگید. اونو من بهش میگم مفهوم نمادی که تو ذهن هر کسه، یعنی اولین چیزی که شما تو ذهنتون رجوع میکنی. مثلا توی کشور ما آمار گرفتیم از مردم، شما میپرسیم مثلا میگی زنجان، میگن چاقو. خب نه که همه اینا مفهوم نمادها فرق میکنه تو ذهن مردم، اما واسه خیلی چیه چاقو. برای چی چاقو؟ به خاطر اینکه سوغات این شهره، صنعت دستین، هندکرافت میشونن، صنایع دستیشونه، درست میکنن چاقو. خب حالا توی همچین فضایی ما چرا بزرگترین اجتماع آشوراییان رو ندیدیم که در زنجان داره صورت میگیره؟ چرا اون مفهوم نماد این شهر نشد؟ برای این مقصد خود زنجانیان باید اینقدر قشنگ کار رسانه‌ای میکردن که چی؟ این مبحث برای ما جا بیفته. ببینید ما یک معضلی تو کشورمون اخیراً خیلی بولد و هایلایت شده تو چشمه، با عنوان مسئله این که خیلی از چارچوب ها و خطوط قرمز اخلاقی داره میشکنه. خب خیلی ها بعضش انقدر ظریفه که اصلا ما نمیبینیم. خب یکی از این مسائل مثلا بحث حجاب. خب ببینید این اتفاق تو کشور ما افتاده، قطعا یه جایی داره یه اثری میگذاره، اونو ما نمیتونیم پیداش بکنیم. شما مثلا به عنوان مثال وقتی توی گوگل برید سرچ بفرمایید که یه کلمه رو می نویسید، شما می بینید سریع برای شما یه سری گزاره های رو پیشنهاد میده خود گوگل. یعنی تا می نویسی آ، اونی که بیشتر از همه سرچ شده و مطلب درمش هست مثلا میاد. ببینید وقتی ما ایرانیان رو نوشتیم Why Iranian؟ چرا ایرانی ها؟ مطلبی که ما شگفت زده مون کرد، یعنی نگاه دنیا برید خودتون بنویسید. ببینید Why Iranian؟ چرا ایرانی ها؟ اولین بحثی که میاد اینه Why Iranian women are beautiful؟ چرا زنای ایرانی زیبا هستن؟ دومیش رو نگاه کنید Why Iranian women are so beautiful؟ چرا زنای ایرانی خیلی زیبا هستن؟ Why Iranian women شده سوم، Why Iranian men دیگه اینا دست بیل هستن شدن چهارم. سنگار به حساب همین بندگان خدا نمید. خب سؤاله چرا ایرانی ها سفیدن؟ سوال بعدیه چرا ایرانی ها حجاب دارن زناشون؟ چرا ایرانی ها خیلی خوشگلن؟ کنن در مورد ایران چرا زنان ایرانی سفیدن؟ اینو بر این چی میفهمه چرا این سوال وجود داره؟
یعنی ببینید اون کسی که تونسته اینا رو آنالیز کنه در کشورهای اروپایی سر بحث رسانه‌ای که راه انداختن ایرانیان رو با بقیه کشور عربی یکی می‌دونن. وقتی شما میرید توی کشور اروپایی میگی من عرب نیستم، تعجب میکنن. میگم مگه میشه ایرانی عرب نباشه؟ میگه نه، خب ما عرب هم داریم، هموطنانمون اقوام مختلف هستن، ایرانیان قطعا اونها هم ایرانیان، شکی درش نیست، هیچ احد اونها فرق نداره، حتی غیر این بزنه متعلق به همین اقوامه، یه گلستانی که گلهای مختلف داره، اما همه ایرانی ها عرب نیستن، غالب جمعیتی هم عرب نیستن. بعد اینا تعجب میکنن، میگن عجب، پس شما چی؟ وقتی براشون توضیح میدی اینا نمیدونن. چرا؟ چون رسانه اونجا کار کرده که ایرانی ها با بقیه عرب ها چی یکی دونسته بشن. از طرف دیگه عرب ها را مساوی با چی در نظر گرفته؟ با بیابانگردی، بدویت، زندگی ابتدایی و این مسائل. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ایرانی مساوی اون مسئله میشه. آ با ب در ارتباطه، ب با س در ارتباطه، پس آ با س در ارتباطه. ببینید چقدر ظریف داره یه سری اتفاقا دور و بر ما میفته بیان که ما به اون توجه بکنیم. خب چرا این بحث به مد نظر اینا قرار گرفته که زنان ایرانی زیبا هستن؟ ما باید اینو بررسی کنیم. یکیش به ژن ایرانی برمیگرده. نژاد ایرانی مثل لبنانی ها، مثل شامی ها، نژاد متعادلیه. ما نه مثل مثلا فنلاندی ها و دانمارکی ها و هلندی ها قدمون بالا 2 متره، نه مثل چینی ها قدمون کوتاه، یعنی نرمال هم ایرانی ها. نه مثل آفریقایی ها سیاه پوستیم، نه مثل روسا سفید سفیدیم، گندمگون هن عموم ایرانی ها. خدمت شما عرض بکنم، این در مورد قالب جمعیتی میگیم. حالا ما ممکنه ما یه جا سیاه پوست هم داشته باشیم، یه جا بحث دیگریش هم باشه، در مورد اکثریت داریم صحبت میکنیم. خب توی همچین فضایی پس چرا نگفتن چرا لبنانی ها می نویسین نمیاد، چرا در مورد سوریه یا می نویسین نمیاد؟ یه بحث دیگه هم هست. این همون اثر بحث حجابی که روی اروپایی ها گذاشته. یعنی چی؟ یعنی این که نحوه ورود خانوم ها در خیابان در اجتماع بر اون خارجیه که فیلم های ما رو میبینن، برای اون کسایی که دارن اخبار ما رو میبینن، اساساً کلی هم مثلا رعایت میکنه صدا و سیما، برای اون کسایی که اصلا خودشون دارن مستند میسازن اینا رو نگاه میکنن، میگن ببین خب معلومه هر کسی رو مثل شب عروسیش آرایش کنی بیاره تو خیابون زیباست، یعنی به شکل زیباترین حالت خودش میاد تو خیابون، در حالی که چهره واقعیش به اون حد زیبا نیست. ببینید شما وقتی میخوای بری از یه مغازه یه چیزی بخری، بخواد ویترینشو درست کنه، روزنامه میکشه، یه روزنامه میزنه ویترینشو درست میکنه. وقتی که چینش اون وسایلش تمام شد، دکوراسیونش چید، اون موقع روزنامه رو میکنه. شما کل زیبایی این طرف و زیباتنه حالت رو تصمیم گرفته شما از مغازش ببینید و میبینید، اما تو انبارش موش داره میدوست، سوس داره از در دیوار میره بالا. چرا؟ چون اونجا شما نمیبینی. متاسفانه به لحاظ فرهنگی جوانای ما دارن به سمتی میرن که فقط ویترین به هم دیگه نشون میدن. نتیجهش چی میشه؟ توی زندگی مشترک همه چی ویترین نیست. طرف چیه؟ انبار وجود طرف هم میبینه. اون موقع که دل زده میشه. چرا؟ چون سطح توقعاتش رو 100 بسته. حالا میبینی این آدم چنده؟ 70ه. این آدم 60ه. این آدم 50 هم نیست. یکی از این دانشجو خانمش رو طلاق داد. اومد سراغ ما، گفتن خب برای چی می‌خواستیم به قول آشتیشون بدیم؟ گفت من نمیتونم با این زندگی کنم، چون تنها ملاک ازدواج ما زیبایی این فرد بود. من عاشق زیبایی شدم، عاشق خوشگلی شدم، رفتم سراغش. الان یه چند وقت از زندگیمون گذشته، من تو خونه رو میبینم این مثلا یه دست صورتشو میشوره، هر روزی با امشکی و آرایش نیست، میاد چه میدم صبح که از خواب با میشه چشش کف کرده، نگاه میکنم میدم این اون آدمی که ویترینش رو من نشون داده نیست، طلاقش میخوام بدم. حالا این در شرایطی که توی خیابون باز این داره گزینه هایی رو میبینه که از همسری که چون مبناش چی بوده؟ فقط زیبایی بوده دیگه. گزینه داره میبینه که چی میشه؟ پشیمون میشه. این شرایط جامعه رو به سمت پرتگاه خواهد برد. یعنی در جامعه متاسفانه دختران ما دارن مسابقه میدن برای زیباتر شدن، برای عرضه کردن چهرهشون به مردانی که اینا رو انتخاب بکنن. خب نتیجهش میدونید چی میشه؟ یه جا جریان قفل میشه. کجا؟ این که دیگه هر جوری میخواسته آرایش کرده، دیگه میره به سمتی که چهرهشو تغییر بده. و این ببینید این اثر عادی عادی به نظر میرسه. چطور الان بگیم اون عادی به نظر میرسید؟ عادی عادی به نظر میرسه. یعنی این مسئله میاد بینیشو جراحی میکنه، میاد لباشو پروتز میکنه، میاد گونه‌هاشو جراحی میکنه، پوستشو میکشه، بوتاکس میکنه، امثال قر و فراش ما بلد نیستیم شنیدیم. خدمت شما عرض بکنم که خب ببینید من با یه چینی صحبت میکردم، ایشون به خاطر اینکه همسرش بینیشو عمل کرده بوده، خوب دقت بکنید، بعدها میفهمه، یعنی انقدر این عمل جراحی خوب بوده و ظریف بوده متوجه نشده بوده، بعدها که میفهمه طلاق میده. گفتم برای کی طلاق دادی؟ گفت به خاطر اینکه به لحاظ فرهنگی من نمیتونم باهاش رابطه بسازم. گفتم چرا؟ گفت این چرا خودشو نتونسته تحمل کنه؟ من عکسای قبل از عمل بینیشم دیدم زیبا بوده بودن. این چرا؟ ببین این داره به یه سمت میرسه. ما از نشانه های آخر الزمان اینه که حضرت رسول میفرماد مردم به دست دانشمندان امت خودشونو مسخ میکنن، یعنی چهرهشونو تغییر میدن، یعنی دست میبرن توی چهره. حالا این بحث در اونجاست که ما بعد از این شیطان پرستاری میبینیم که شما میبینید گوشاشون رو دستکاری میکنن، دندون میذارن، لنزاشون رو میکارن. مثلا مرد گربه‌ای یه چهره عجیب غریب و وحشتناک از خودش درست کرده اومده ارائه بده توی دنیا، یا نمیدونم زن خفاشی قیافش شبیه خفاش کرده. خب این مسخه، مسخ شدن میبینید یعنی آدم مثلا تبدیل به یه حیوانی بشه. خب این داره خودش این کار این سیستم رو انجام میده. ما باید اینجا بتونیم آنالیز بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده که اینجوری شده. یه مثال دیگه برای شما بزنم. شما میبینید که ما متاسفانه سر جریان روتوش کردن عکسامون ما علاقه بسیار زیادی داریم هممونا، یعنی علیه حرفایی که میزنم در مورد عموم جامعه دارم صحبت میکنم، 100% جامعه رو نمیگم، استثنا در مورد عموم دارم صحبت میکنم. دوست داریم عکسامون رو روتوش کنیم، عکسامون رو ببریم به فتوشاپ درستش میکنن، بعد عکسی که میدیم به گواهی ناممون عکس روتوش دار میدیم. خب این که خود من که نیستم، مردم منو چه شکلی میبینن؟ همینی که هستم، همینه، با هر نقصی که در چهره هر کس میتونه باشه و این طبیعیه بایدم باشه، گل بیاد خدا. اما دوست دارم مردم من این شکلی ببینن. جالبه، این نشان یک ضعف فرهنگی و یک مشکل روانی است که من خودم رو وقتی میبینم میگم نه اینجوری نمیخوام باشم، یعنی من تو فضای واقعیت به سر نمیبرم. شما که شکل عکس نیستی که تو خیابون داری راه میری، مردم یک هزارم چی بگم یک میلیونم هم اینجوری نیستش که بیشتر خودتو میبینن تا عکس تو. چی میشه که وقتی به قول دچار مشکلی میشیم که از آینه فراریم؟ ها خیلی وقت اینو من به شما بگم، پیش اومده میبینید که دوستاتون جلو آینه وایساده داره موهاشو درست میکنه، از دید شما هیچ ایرادی نداره، برمیگره به شما میگه آقا موهای من درسته؟ میگی آره. بعد برمیگره تو آینه نگاه میکنه میگه فلان فلان شده، برای چی میگه موهای من درسته؟ اینکه این تارمو عین بر اومده اون بر فلان. پس هر کس چهره خودش صدای خودش براش عجیبه. شما بارها پیش اومده که صدای خودتون یه جا ضبط شده شنیدید، مثلا توی یه فیلمی، از صدای خودتون یه حسی بهتون دست میده، خوشتون نمیاد، میگید این صدای من نیست. این چیه؟ چرا؟ چون شما یه عمر عادت کردید صداتون از طریق جمجمه‌تون شنیدید، باید تغییراتی. صدایی که از طریق جمجمه میشنوید شما با صدایی که مردم میشنوا متفاوته، اما اون کاملا عادی برای مردم، برای توی که غیر عادیه. این مباحث ریز باعث میشه که دشمن توی فضای فرهنگی رو اینا دست میذاره. ببینید بحث امروز ما بحث خیلی کلان نیست، من دارم ریز میشم روی سری از مسائل. خب این رو درک کرده چه شده این اتفاق افتاده؟ جمعیت غالب جوان ما، دو، آموزش و پرورش و آموزش عالی مشکل دار که اینا نتونستن دست این جوان رو بگیرن، او رو در فضای واقع بینانه بار بیارن. او توی توهمی داره بزرگ میشه، توی توهمی دوست داره یه شبه پولدار بشه. چه دلیلی داره که در کل دنیا شرکت‌های احرامی هر چقدر درآمد داشتن، کل دنیا، تو کل دنیا فعال بودن دیگه، 70-80% درآمدشون فقط از ایران بوده. کل دنیا 30%-20%، بقیه ایران 70-80%، 72%-78% گفتن. چرا؟ چون این جوان من مثل جوان اروپایی با تو فضای ریالیتی و واقع گرایی به بار نیومده، فضای توهم داره. یعنی چی؟ یعنی یه شبه میخواد برسه به یه پولی. از طرف دیگه این جوان سالمه، نمیخواد گناه کنه، نمیخواد قاچاق بفروشه، نمیخواد دزدی کنه، نمیخواد هرزگی بکنه. یهویی فضا دشمن براش طراحی میکنه، میگه ببین اینجا رفتم از فلان مرجع استفتا کردم، اینه که همونش هم جریانات داره، نمیدونم خدمت شما کنم بحث مالیش اینجوریه، بحث ریاضیش اینجوریه، بحث قانون احتمالاتش اینجوریه، برای هر چیزم یه جوان، یه کتاب بده بدون قورباغه کنونم چه کسی پنیر مرا خورد، نمیدونم اون یکی چیکار کرد، اون یکی رفته تشنه شده گشنه شده فلان کتابا میده. آقا شما میخونی میری توی فضای وهم، اینو جدی میگم، توی فضای واقعیت زندگی این نیست. شما رو فاصله میده. چی میشه؟ میشه یکی دیگه از دانشجویان ما. ایشون به مرحله رسید منم پرزنت کرد. یعنی انقدر پررو شده بود، ما استاد کارت داریم فلان، رفتیم دفترش گفتم آقا ببین من حسابداری خوندم، من با علم اقتصاد حساب برات میکنم، نشدنیه والا. یه عده این وسط چاق و چله میشن میچاپن میرن، نشدنیه، این چرخه امکان نداره اینجوری بتونه ادامه پیدا بکنه. خب بعد میگفتش که نه میشه و فلان، گفتم از ما من پولم از سر راه نمیوردم، 100 سالم این کارو نمیکنم، تازه مشکل شرعی هم داره از نظر من. خدمت شما عرض بکنم که من مرجع هم استفسار کردم، ایشون گفته بود مشکل شرعی داره. خدمت شما عرض کنم، حالا بگذاریم، یعنی هم بحث دینیش و همه چیش جور نبود اصلا. این دانشجو الان با 17 میلیون تومان بدهکاری که بابای پولشو برداشته رفته، شبکه اصلا پاشید، مونده با منفی 17 میخواد زندگیش رو شروع کنه، با منفی 17 میلیون تومان. این با خودش میدونید چی میگفت به من؟ میگفت اولین پولی که دستم بیاد پدر مادرم میفرستن حج تمتع. ببین چقدر این نیت پاکه، اما توی فضای وهمه عزیزان من. از این فضای وهم و خیال بیاید بیرون، تو فضای واقعیت زندگی کنید. غرب صهیونیسم جهانی رسانه داره همه رو میبره تو فضای توهم. میگه بشین، من برمیگشتن داره طرف یه بازی استراتژیک انجام میده، میگه که الان گوش کنید، الان من اومدم این پولو دارم میدم به این شرکت هنگ کنگی، عوضش طلا ازش میخرم که با طلا بتونم قلعه بسازم تو بازی. میگم پدر بیامرز، تو داری پول واقعی میدی، کدوم طلا، کدوم قلعه؟ تو فضای وهمی تو. میاد طرف چی میگه؟ میگه من دارم پول میدم به شرکت بازی، سازنده بازی فلان که یک بازی استراتژیکه، که توی این بازی چی بگم؟ آقا من برم زره بخرم برای سربازام توی بازی که اینا کشته نشن. چشک چی؟ ماسک چی؟ کدوم سرباز؟ بیدار شو. ببینید پول واقعی داری به اون میدی، اما انقدر تو این فضا غرق شده نمیفهمه. حکایت مورچه هست، مورچه داشت رو آجر را میرفت، بهش گفتن کجا داری را میری؟ گفت من روی زمینم. گفتن نه خلوچل تو رو آجری. گفت نه رو زمینم. گفتن رو آجری. انقدر بهش دیدن حالی شده، مجبور شدن بگیرنش بکشنش برانش بالا. یه نگاه که کله خاروند گفت ای راست میگی، رو آجر بودم. چرا؟ چون انقدر غرق شده دیگه نمیبینش. بعضی موقع تو آینه ماشین انقدر ماشین به اون نزدیک میشه دیگه نمیبینیش دیگه تو آینه بغل. خب چی شده؟ بعضی موقع ها انقدر ما توی مسئله غرق میشیم مثل ماهی که تو دریا بودی و آب بخواه. فضا اینجوریه. این فضای توهم و وهم که جوانان ما دارن درش به سر میبرن بسیار آسیب زننده است. هیچ عهد و ناسی هم نمیتونه اینو حل بکنه الا اینکه اون خواست و اراده به وجود بیاد، یک اراده ملی هم به وجود بیاد، رسانه خود شروع کنه درست شدن کار بکنن و مردم از این فضا بکشن بیرون. آقا الان یه نفر میخواد ازدواج بکنه، اگه شغلش هم جور باشه هر جوری بخواد پول جمع بکنه نمیتونه با برجی 200-300 هزار تومان بیشتر پس انداز بکنه، گیریم 500 هزار تومان بتونه پس انداز بکنه. خب یه شغل کارمندی راحت بره بشه پشت میز. همین که اصلا جوانه ما دنبال شغل پشت میزن یعنی وهم، اما اینقدر این جا افتاده که بعضی جا نمیتونی بگی، میگه من برم بشم پشت میز، هر چقدر حقوق میگیره عیبی نداره، برج 500 هزار تومان بتونی ذخیره کنی. عزیز من اون خونه‌ای که توی تلویزیون داره به تو نشون میده 200-300 میلیون قیمتش تو تهران اون آپارتمان، متری 100 متر، متری 2 تومن. از کوچه‌اش که داره نشون میده، از کوچه‌اش شما میتونی بفهمی محله محله جای خوبیه. 2 تومن دارم کم میگم ها، میخوام همه چی حداقلی بگم، یعنی 200 میلیون تومن اساس خونه رو میبینی، 20-25 میلیون تومن اساس تو اون خونه مبلمان فلان آنچنان ریختن. یه ماشین هم دم در خونش 18 میلیون تومان جمع میذاره 245 میلیون تومان پول میشه. این 250 میلیون تومان بخوای شما ذخیره بکنی یعنی 500 ماه باید 500 هزار تومانی ذخیره کنی. 500 رو تقسیم بر 12 کن ببین چند سال میشه. پدر خودت، مادر خودت توی زیرزمین زندگیشون شروع کردن، تو خونه با بزرگ زندگیشون شروع کردن. چرا؟ چون اون تو فضای واقع گرایی بود، اما تو فضای توهمی، تو فضای وهمی. آقا منی که الان جلوی شما نشستم، آقا بالاخره شما یه استادی هستید نسبتاً میشناسنتون، معروفی، قطعا باید خونه داشته باشید یا ماشین دیگه در شأن. منی که اینجا نشستم والا نه خونه دارم نه ماشین، چرا؟ چون تو فضای واقعیت دارم زندگی میکنم، دستم هم چرج نکردم، الحمدلله زندگی سالمی داشتم، نه رشوه گرفتیم نه رشوه دادیم، تو فضای پول حرام نرفتیم به الحمدلله. خب من واقع گرانه باید زندگی کنم، میگم آقا اینجوری باید برم، بعد بتونم برم یه دونه خونه 30 40 متری بگیرم، نه توی محله که مثل دو تومن، توی محله برم بگیرم به 600 هزار تومن. آقا در شأن شما نیست، در شأن من نیست که اینو چیکار کنم، برم دزدی کنم، دستمو کج کنم؟ چرا از من انتظار داری برم تو توهم تو فضا زندگی بکنم؟ من رو این دو تا، رو این زمین دو تا پامو میذارم. ببینید این فضا همینجوری داره پیش میره، مثل یه گوله برفی که داره بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه. یکی باید جلوی اینو بگیره، یکی یکی پاشیم آقا فلان، نه من باشم، نه باید همه تصمیم بگیرن. از این فضا بیاید بیرون. خانم های محترم، اگه شما میبینی تلویزیون برای شما یه سریال نشون میده، تو این سریال هر زوج جوانی به محض ازدواج میرن تو خونه خودشون، مبلمان و آپارتمان آنچنانی که الان من حساب کردم سرانگشتش 250 میلیون تومان، این آقا جوکه، سریاله، فیلمه. دیدی میگم ما رو فیلممون کردی؟ اسمش روشه، خالی بندیه. به این امید نباش سوار بر اسبی سپید بیاید شما رو از من جلا و نمیدونم چی فلان این چیزا نشه. نه بابا. ببینید بندگان خدا چه دردی دارن. حالا حواستون به من باشه، وقت ندارید. اگه میخواد دست بزنی که با اون مطالبی که من خبر دارم میخوام بگم تا شب میخواد دست بزنی، پس گوش کن. آره آشخانه تحملتو ببر بالا. خدمت شما عرض بکنم نتیجهش چی میشه. ببینید اینا رو ما بفهمیم، خواهش ازتون میکنم دقت بفرمایید. نتیجهش این میشه که ازدواج صورت نمیگیره، اما این جوانه، نیازهایی داره، باید برآورده بشه. اسلام بهش گفته اگر من مسلمانم و اگر راستگوام، که این زندگی امیرالمومنین حضرت زهرا به ساده ترین شکل ممکن، چون همه میخواستن، چون میخواستن با هم به تعالی برسن. او از قبل شوهر خونه نمیخواست، از قبل شوهر ماشین نمیخواست، از قبل شوهر هر آنچه که تو خونه باباش نبود نمیخواست تو خونه شوهرش باشه. حضرت امیرالمومنین هم اینه. ببینید این ساده زیستی، شما اگر ببینید این فضای توهمی همینجوری بره، سرعتش سرعت نورم بالاتره، هیچگاه اقتصاد نمیتونه اینو پر بکنه. ما ایرانی ها همیشه خودمونو با سوئیس و آلمان و فرانسه و آمریکا قیاس میکنیم. این یعنی توهم. تو باید خودتو با کشور دور و برت قیاس بکنی، با افغانستان، با پاکستان، با کشور عربی حاشیه خلیج، با عراق، با ترکیه، با جمهوری آذربایجان، با ترکمنستان، با اینا قیاس کن. قبول، قبول. ایبی نداره بگو فلان کشور نشه از ما قوی تر، قبول، بحثی نداریم. اما وقتی که شما رفتی توی این فضایی که با کسی داری خودتو قیاس میکنی که 200 سال زودتر از تو اصل صنعت شروع کرده، تو هنوز تو کشور کشاورزی معیشتی وجود داره، یعنی کشاورز اونقدر در میاره که یه گذران زندگی بکنه، تمام شد. او میدونی سالهاست به کشاورزی صنعتی رسیده؟ میدونید اگر سیستمی که، گوش کنید، میدونید اگر سیستمی که هلند برای تولید غذا استفاده میکند در کل دنیا استفاده شود، نمیخوایم زمین درست بکنیم، آبیاری نمیدونم فلان کنیم، بیابونا رو زمین سرسبز کنیم، نه، همینی که هست. اگر سیستم هلند اجرا بشه به 30 تا 45 میلیارد نفر میشه غذا داد. پژوهش شده، پروفسور دکاسترو تو کتابش نویسه. اگر سیستمی که ژاپن در تولید غذا داره استفاده میکنه ما به کار بگیریم، میشه به 90 تا 100 میلیارد نفر جمعیت غذا داد. نمیگم بری کبیر لوتو برداری جنگلش بکنی، نه، با همینی که داری. توی هندوستان مثلا طرف از 1 هکتار 7 کنتال برنج برداشت میکنه، همین در اروپای غربی 45 کنتال برنجه. اونو چرا نمیده به تو؟ عمرن نده، تو باید گشنه باشی، بعد به تو میگه کنترل جمعیت کن. بعد وقت بیچاره کنترل جمعیت کن. امریکا 300 میلیون جمعیت داره، تو زمانی که جمعیت کشور 10 میلیون بوده کشور انگلستان 70 میلیون جمعیت داشته. 10 میلیون بود جمعیت ایران، 70 میلیون زیاد شدن، کشتن، کنترل جمعیت رو انداختن. نه خیر، گفتن بریم سرزمین های دیگر رو بگیریم. ان الذین هاجروا و جاهدوا هجرت میکنن، رفتن قاره آمریکا گرفتن، رفتن استرالیا، رفتن نیوزلند، نژاد آنگلوساکسون رو گسترش دادن. امروز رشد جمعیتی تو شده 1.18%. این یعنی به لحاظ امنیتی فاجعه. برخی از اقلیت ها در کشور ما رشد جمعیت 8 و 10% دارن. خب چرا؟ چون فضا فضای وهمه، فضا فضای واقعیت نیستش عزیز من. من باید اینا رو بفهمم. این بلا بلاییست که سر آفریقا اینا آوردن. اون آفریقایی یه الگوی غرب براش ماهواره داره. ببین ماهواره داره همونی که توی غرب اتفاق میفته رو بهت نشون میده. نه خیر، خیلی خوشگل‌تر از اون داره نشون میده. این میاد شما میری میبینی یه خونه خرابه کلوخی درب داغون یه بشقاب بالاش، این داره میگیره. سطح توقعاتش رفت کجا؟ رفت رو میلیارد. واقعا چی بگم، اون میلیون رو میلیارد بسته شد. میاد بیرون میبینه نداره، اصلا حس کار کردن ازش گرفته میشه، فکرش هم دیگه نمیتونه بکنه. میگه اون وقت 400 سال طول میکشه، من هیچی که از همین الان ذخیره کنم نمیتونم بهش برسم. ولش کن، 70 سال میخوام عمر کنم، بذار چی ذهنش بهت مهاجرت، پاشو بره اون طرف. میره اونجا توی دومان سیاه‌پوست یه شغل بسیار بعد تو سری میخوره، متلک بهش میندازن، میره توی اونجا زندگی میکنه و بدبختیش و بیچارگیش روز به روز بیشتر میشه. تو کشورش هم همینجوری میره تو اون منجلا بکرد. برای اینکه کثیف بودن این غربیا رو ببینید، من چند تا تفسیر بهتون نشون میدم از اوضاع هندوستان. عزیز من، کشوری که زر مثلا دارن میگن اگه یه میوه رو بخوری حسبشو بنداز رو در زمین درخت، یعنی اینقدر سرسبزه. این باید مشکل غذا داشته باشه؟ هندوستانی که یه وجب بیابون نداره به قولی، این باید مشکل غذا داشته باشه؟ خود بحثه این وضعشون. چرا؟ به خاطر اینکه نفهمیدن، بردن اینا رو تو فضای توهم. اون هندیه رو براش یه بالیوودی درست کرده، میگه تو بشین فیلم الان تو فیلماشون دیده یه ثروتمند نشون میدن، یه فقیر نشون میدن. اصلا باز تازه اینو به شما میگم، فیلمای هندی که میگه بره فیلم هندیه، یعنی آخر خالیبندی ما میگه فیلم هندی. خب فیلم هندی از بسیاری از فیلمای ما فضای واقعیتش بیشتره. فیلمای ما اصلا سریال ما تو توهم محضه. ماشینی که سوار میشن توهم، فقط زندگی مایدارا داره نشون میده. اگرم یه نفر بخواد نشون بده، من به شما میگم یه زنی یه چادر سرشه، یه تلویزیون سیاه‌سفید گوشه خونه شونه، مردم بنده خدا از بالا دوربین کله کسارش اینجا نشون میده، اینجا نشستن یه دونه خدمت شما، اصلا سفره انداختن رو زمین دارن نگاه میکنن، این وسط سفره نمیدن پای میذارن تو سر اون یکی رو قاشق میگه تو چش اون یکی، بی فرهنگ بی ادب بی تربیت. آقا این نموده یه زندگی سنتی، اما یه زندگی مدرن رو شما ببین چیه. متاسفانه نمیدونم بهشون هم بر میخوره به اینا میگه وقتی بیاد. آقا این وضع یک نفری که طلا و الماس گر رو گر کامیون به قولی دارن از کشورشون میبرن، این باید وضع یک انسان باشه؟ این باید یه بچه توی آفریقا بشینه با جمجمه با مرگ بازی بکنه، این طرف یه بچه بشینه با چه میدونم بهترین وسایلی که بشینه بتونه تصور کنه که توی ماشینه. خب این کفش این باید باشه که خیلی هم کفش ساده و عادی، این باید کفش این باشه. این درش هم گذاشته کفش چپ و راستش رو هم قاطی نکنه. این باید روی زمین سخت بخوابه، اون توی نمیدونم رخت خواب پرقو. اینه عزیزم، اونا واقع بینن، متوهم نیستن. اما کشورهای جهان سوم تو فضای وهم نگه داشتن، این میشه نتیجه. بابا فراموش نکنید این کشور آفریقایی جزو ثروتمندترین کشوران، جزو غنی‌ترین کشوران، منابعی که اینا دارن هیچ کدوم کشور اروپایی نداره. به اینا میگن چو چو چو، به اینا بچه اروپایی مرگت شلایی. این گربش انقدر میخوره که رو بشقاب خوابش میبره. اونجا من سخت این کلام برام گفتن، اما به شما عزیزان میگم متاسفانه این مسئله ایست که خود غربی ها میگن اگر ادرار مردم غرب رو بدن مردم آفریقا بخورن از سوء تغذیه نجات پیدا میکنن، چون تو ادرار اون مواد غذایی اضافه مثل گلوکوز و قند و فلان اینجور چیزاست این نداره. یعنی این مدیریت جهانی. آقا امام زمان بیاد چجوری همه جا رو سیری میگیره؟ امام زمان نمیخوای، امام هلند میخوای؟ دیدی شدنیست؟ برای 30 میلیارد نفر میشه غذا تولید کرد؟ دیدی وقتی آمریکا گندمشو ریخت توی اقیانوس که قیمت گندم بالا بمونه، اون طرف تو سومالی چه اتفاقایی داشت میافتاد؟ چرا نمیده با اون؟ چون که حقوق بشر که